راستی گفتی که یک پیشنهاد خیلی خوب و شگفت‌انگیزی داری برایان، درست است؟
خب در حقیقت پیشنهاد استاد ما امروز سر جلسه گفت که کل ما غافلگیر شدیم، جدکه خوردیم. برای ما گفت که در واقع برن به کسی که تا حالا نگفتن دوستش دارین یا خیلی وقت است که برش نگفتن دوستش دارین، برن برش بگوین. حالا هلن اگه خود خواسته باشه که همین پیشنهاد استاد ما رو عملی کنی، با کی میگی که دوستش داری؟ اصلا چی میکنه؟
خب راستش ما چند وقتی میشه که یکی از خوارخوندهای دوره دانشگاهیم به نام جولیا رو ندیدم.
خب
برایان جولیا فوق‌العاده است، بسیار دوستش دارم. خب با او تلفن میکنم یا که اگه بتونم میرم دیدنش و برش میگم که دوستت دارم.
خوش به حال جولیا.
بخیلیت میکنه؟
نه خب
راستی برایان خودت چی میکنی؟
خب راستش من از اون لحظه که استادی پیشنهاد کرد در حال فکر کردن هستم. یعنی تمام وقت به این موضوع فکر کردم.
به کدام نتیجه ایم رسیدی یعنی؟
باید بگویم که هم به نتیجه رسیدم هم به نتیجه نرسیدم.
وای مگه میشه؟ این مثل ایست که بگویی همیال هم شو میباشه و هم شو نیست. دقیقا مفهوم گپ دینمیست دیگه.
خب میدونی که من چند ماه میشه که از پدر و مادرم به خبر هستم. این خود در جریان هست دیگه.
بله درست است، بعد از او اتفاق تلخ
دیگه ازشون خبر ندارم.
خب راستش براین در مورد اتفاق او روز من حق به خودت میدم، اما فکر نمی کنی که خودت یک ذره زیاده روی کردی؟
میفهمم، ولی هلن مسئله ایست که من با طول عمر خود هیچ وقت با پدرم نگفتم که دوستش دارم. یعنی ریزه که بودم خوش داشتم که به پدرم بگویم که پدر جان دوست دارم، ولی میشرمیدم. کلانم که شدم یعنی چطور بگویم، غرورم به من اجازه نمیداد که ابراز احساسات.
بله درکت میکنم، ولی خب حال چی هم؟
نمیدونم دوست شو بخوی، دو دل هستم نمیدونم چیکار کنم.
برایان پدرت دوست داری؟
خب بله زیادم دوستش دارم.
خب یکی خیلی خوب است، به نظر من فرصت خیلی خوب است همین لحظه. همون قسمی که استادتون گفته، این جمله سحرآمیز باعث میشه که دیوار فاصله بین خودت و پدرت چپه شود و از بین برود.
نمیدونم شاید حق با تو باشه. چطور بگویم، یک ذره میترسم هلا.
میترسی چرا؟
خب فرض کن که من برم، خب به پدرم بگویم که پدر جان دوست دارم. خب اگه پدرم خیلی سرد برخورد کنه یا هیچ عکس العمل نشان نده، خب من سنف میشم نمیشم؟
خدای من برایان، اول خب یک قضاوت از طرف خودت است، نباید تو تیز قضاوت کنی قبل از اینکه کاری انجام داده باشی. دومی که اصل کار اهمیتش از نتایجش که بهتر و مهمتر است. به نظر من که خودت شهامت این کار داری، نترس، برو این کار انجام بده تا پشیمان نکنی.
نمیدارم هلن، شایدم برم این کار بکنم.
شاید نه برایان، حتما این کار بکن.
یک هفته بعد.
بسیار خوب، خوشحال هستم که بازم خودتانم میبینم. قبل از اینکه مبحث جدیدش رو بکنیم میخواییم بدانیم که آیا کسی او کاری را که گفته بودم انجام داده یا خیر. هر کس انجام داده است دست خود بالا کنه. 1 2 3 4 خب زیاد تعریفی نداره، اگرچه بیشتر از این انتظار نداشتم. خب از شما 4 نفر کسی حاضر است که بیاید پشت مایک و برای سایر دوستان توضیح بده که چه قسمی او کار انجام داده و بعد چه اتفاق افتاده؟
استاد اجازه است؟
بله برایان عزیز، خودت مرا شگفت زده ساختی. فکر نمیکردم که خودت داوطلب شوی. این بسیار عالی است. خواهش میکنم بیا پشت مایک که همه صدای تو واضح تر بشنوه.
بچه شما استادان رو نمیان.
خب برایان عزیز، من همراه حاضرین سراپا گوش هستیم که گپایت بشنویم. شروع کن، بشنویم.
خب استاد و دوستان عزیز، من از ریزگی زودرنج بودم، هنوزم زودرنج هستم. چند ماه پیش همراه پدرم کار ما با جنجال و بگو مگو کشید. پدرم مرا یک سیلی کش کرد، در حالی که حق با من بود، اما پدرم به هر دلیل او کار کرد. من بدونی که حتی یک کلمه گپ بزنم از پیش پدرم برآمدم. البته ایران براتون بگویم که من از ریزگی پدرم دوست داشتم، اما هیچ وقت جرأت نکرده بودم یا جرأتش نداشتم که برش بگویم، تا ای که هفته قبل بعد از پیشنهادی که استاد به ما و شما داد.
جان ما میشه که برایان دروازه خانه را بازم نکدن، فقط بگویی که از اول هیچ نبودیم.
گناه ماست، او روز ناخ کت سیلی زدمش، ناخ یک سیلی کش کدم، ناخ.
ای کاش که خودا کنترول میکدی مرد، میفهمی اخلاق برایان که از ریزگی اندک رنج بود، حتما خیلی سرش بد خورده، خیلی.
حق با توست، نفهمیدم چطور شد، کنترل خود از دست دادم دیگه. خوب به خاطر اشتباه من، هی هی، خودت هم از دیدن بچید محروم شدی زن، چی بگویم.
هلنر چند وقت یک بار به من تلفن میکنه،
میفهمم،
اول پرسش میشم، اما باور کو که پشت خودش خیلی دق شدیم. چند وقته که من ندیدم.
بشنوی، این وقت روز کی میتونه باشه؟
صدای دروازه است.
بله.
زنگ میزنه.
کیه؟ چی کار داره خودم؟
فکر میکنم که خانم اندرسون باشه. من میرم دروازه رو خودم باز
میکنم. برو برو از خیلی باز.
آمدم.
سلام مادر جان.
خدای من، برایان، بچه قندم دوستی؟ جان مادر، بیا داخل. بیا خانه بچه.
میگم پدرم خانه است مادرشم.
بله که خانه است. بیا جان مادر، بیا که بریم. بیا
برم مادرشم. سلام پدرجان.
برایان دوست بچه، خوش آمدی.
بله پدرجان، من هستم.
خوش آمدی بچه.
امروز آمدم یک جمله رو براتون بگویم. من دوستتان دارم پدر.
بچه‌م خدا میدونه من دوستت دارم. بیا که بغلت کنم.
شهرم شبیه خجالت بکشین، کلان نفرام چطوشت و کاواری گریه میکنه. به شهر می
بس تو بخشش میخواییم. من
اصلا گپشم نزنه پدر.
چطوری؟
شما خوب هستم مادرشم؟
زنده باشی بچه قنده. زنده باشی. اگه بدانی برایان که چه قپشت دق شده بودم جان مادر.
به حد کلوم با مادر دق شده
بودم. خودم
گناه از مست، من خیلی پشت شما و پدر جان دق شده بودم، یعنی تمام این مدت به خودتم فکر میکنم.
بچه بیا یک دفعه دیگه بقلت کلوم برم.
خیلی هم عالی، خیلی عالی. با افتخار برایان عزیز یک چک ما کن.
تشکر از کلگیتان. او روز برای من یک روز فراموش نشدنی است. البته اگه پشت مایک آمدم به خاطر گپ نبود، بلکه بیشتر به این خاطر است که یک مطلب دیگر براتون بگویم.
یک مطلب دیگر. میشنویم برایان عزیز، میشنویم.
چند روز بعد از اون ماجرا،
میگم برایان.
بله هلن عزیز.
موافق هستی که امروز طرف دیگر بریم دیدن پدر جان و مادر جان خودت؟
این خواهی یک پیشنهاد عالی است. امروز روز رخصتی هم هست، میتونیم دو سه ساعت با خاطر آسوده پیششان بشینیم و همراهشون گپ بزنیم.
دقیقا. میگم چه کار خوبی کردی که رفتی پیش پدرت؟
راستش دو دل بودم، اما به خودم گفتم که برایان تو شهامتش داری.
من خود خاطرم بیخی جمع بود.
حال احساس میکنم که یک بار گرنگ از روی شانه هایم برداشته شده.
به نظر من او احساس بدی هم که داشتی به خاطر این بود که امرای پدر جانت قار بودی، در حالی که دوست نداشتی قار باشی.
درست است مادر جانم است. سلام مادر جان.
سلام جان مادر، تو کجا هستی برایان؟
به خانه است مادر جان. پیش از اینکه شما تلفن کنین با هلن صحبت میکردیم که طرف دیگر بخیر دیدن خودتان بیاییم.
بچیم جان مادر، خودت تیز کده برسان شفا خانه.
شفا خانه؟ چی میگین مادر جان؟ خیریت است؟ امیال خودتان کجا هستن؟
با جان مادر شفا خانه هستم، خود زود برسان.
پدر جان، پدر جان کجاست؟
پدر جان رو تو آوردیم شفا خانه بچیم.
یا خدا، پدرم، خیریت است؟ بر چی؟ بر پدرم چی مشکل پیش آمده؟ حال کجاست؟
پدر جانت بردن در بخش سی سی یو.
چی؟ سی سی یو؟ ولی اونجا خب بخش مراقبت های ویژه قلب است مادر جان.
میفهمم بچه. آخه پدر جانه چند سال میشه که تکلیف قلبی پیدا کرده.
خدای من مادر جان، پدر جان چند سال تکلیف قلبی داره و حالی برمه میگیم؟
چی بگویم بچه؟ یه خواست خودش بود، میگفت ناق تو رو در تشویش نندازیم.
حال کدام شفاخانه است مادر جان؟ ما و هلن این حال میاییم.
بچه نوشته کنش آنیشه، خیابان 25 کوچه.
دوستان از من میشنوین اگه قرار است که کاری را انجام بتین اون کار را انجام بتین، اگه قرار است که به کسی چیزی بگوین برش بگوین پیش از ای که دیر شود. اگه من ماتل میکدم یا شامت نمیکدم که برم پیش پدرم و برش نمیگفتم که دوستش دارم، شاید حسرت ای گپ تا زنده بودم به دلم میماند. حال پدرم قسمی است که واقعا معلوم نیست که از شفاخانه زنده برایه. البته من برای شفایش دعا میکنم، اما اگه تقدیر چیزی دیگه ای باشه ارمان نه به دل من نه به دل پدرم، چون ما از فرصت استفاده کردیم و به هم دیگه علاقه قلبی ما رو گفتیم. از من میشنوین اجازه نتین که زمان فوت شوه. تشکر که با حوصله گوش دادین.
با افتخار برایان عزیز.
خب سپاس از همراهیتان دوستان عزیز. برنامه که در این لحظه براتان تهیه و تدارک دیده شده پارسی گویان هست که با اتفاق شما شنونده هستیم.
گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. پارسی گویان و پارسی دوستان گرامی سلام، لحظاتتون لبریز آرامش و روزگارانتون به کام باد. سپاس از همراهی شما با پارسی گویان که فرصتی است برای گرامی داشته شیرین ترین زبان جهان. شاید عجیب باشد که مردمانی خود به زبان پارسی سخن نگویند، اما برای قرنها گنجبانان فرهنگ ایران کهن باشند. استاد میر جلال الدین کزازی با بیان شیرین و دلکش و سره همیشگی با ما از پارسیان هند سخن گفته. نگهبانان فرهنگ ایران کهن در سرزمینی که ایران شناسی از آنجا آغاز شد.
پارسیان هند تا اونجا که من میدانم در این روزگار به زبان پارسی سخن نمیگویند، مگر کسانی از این ایرانیان کهن کوچیده به هند که این زبان را آموخته باشند. اما زبانی که پارسیان در گفتگو با یکدیگر به کار می برند در این روزگار پارسی نیست. اما پارسیان هند گنجبانان فرهنگ ایرانی هند. فرهنگ ایران کهن هنوز نزد این مردم ارجمند است و والا. من همچنان نمونه ای می آورم. ایران شناسی را از نگاهی کلان و فراخ می توانیم گفت پارسیان هند بنیاد نهاده اند. نخست بار پژوهنده ای فرانسوی به نام انکتیل دو پرون که چندی در هندوستان به سر برده بود، کارمند دیوانی کشور فرانسه بود، با پارسیان هند آشنایی یافت. از آنان زبان اوستایی را آموخت. او نخستین کسی بود که اوستا را به زبان فرانسوی برگرد. این برگردان آغاز اوستاشناسی و در پی آن ایرانشناسی در کشورهای باخترینه شد. پارسیان هند این زبان را در اون سالیان اونچنان می دانستند که این دانشور فرانسوی می توانسته است اون را از این مردم بیاموزد، به دست آورد. باز می‌گردیم به اون داستان دلاویز که بر زبان هندیان می‌رود. اون کاسه سرشار از شیر که هندیان می‌خواستند دانست که در این کاسه که از شیر دراکنده است جای پارسیان که بدان سرزمین راه برده بودند کجاست؟ جایی نمانده بود در اون کاسه برای مردمی دیگر. شیر از کاسه فرو می ریخت اگر بدان افزوده می شود. پارسیان گفتند جای ما فراز این شیر است. ما شکریم، شکر را بر این شیر می افشانیم. شیر همچنان بدان گونه که هست می ماند، فرو نخواهد ریخت. اما شیر را نوشین، خوشمزه، به و بیش از اون چه بود خواهیم گرداند. این دستان دستانی بیهوده و بیپایه نیست. پارسیان هند در شمار برترین لایه‌های مردمی در هندوستانند، هم از دید فرهنگی هم از دید بازارگانی و سود و سودا. کوچندگان ایرانی به هر سرزمینی که راه برده اند بر آمده اند. در برترین لایه ها و رده های آن کشور جای گرفتند.
فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان. به گواهی اوراق دفتر تاریخ، خراسان نامی است کهن که از دوره ساسانیان برای بخشی بزرگ از قلمرو ایران بزرگ به کار رفت. گستری تاریخی خراسان شامل استانهای خراسان در ایران کنونی و بخشهای زیادی از افغانستان و ترکمنستان امروزی بوده است. در مفهوم گسترده تر، ازبکستان و تاجیکستان و بخشهای از قرقیزستان و قزاقستان را نیز میتوان در قلمرو خراسان بزرگ تاریخی به حساب آورد. خراسان را سرزمین مادری زبان و فرهنگ فارسی دانستند. اینک ترانه خراسان من را بشنویم با صدای شیرین هنرمندی از سرزمین افغانستان.
بلوچ و پشه‌ای و ترک و تازی هزار و ازبک و پشتون و تاجی هزار و ازبک و پشتون و تاجی میان با پرتوی خورشید بسته میان با پرتوی خورشید بسته نگهبان و نگهداری خراسان مشهد تا بدخشان از خراسان خجند و توس و تهران از خراسان خدا سحر کجا روی دنوروز خدا سحر کجا روی دنوروز تنی آن خلق را جان از خراسان تنی آن خلق را جان از خراسان
به نام خداوند بخشند مهربان. شنوندگان عزیز ما، عرض میکنم که من یوسف زبیر سبندجی از اوگاندا هستم. عرض میکنم که من مدرس زبان فارسی تو کشور اوگاندا. انگیزه این است که چرا من اومدم برای زبان فارسی را یاد بگیرم. قبلا زبان فارسی کم یاد گرفته بودم، ولی دیدم که امروز تمدن جهان و تمدن کشور ایران و مردم ایران به زبان فارسی تو نتیجه رسیدن و دیدم که لازم هست که این زبان فارسی که این کم قبلا گرفته یا میدونم باید تکمیل کنم و هم به دیگران یاد بدهم، چون که قبلا زبان فارسی که من داشتم خیلی کم بودن. لذا اومدم تو ایران برای یاد بگیرم چجوری باید بچه ها که درس بدن، چون که حدودا تقریبا 25 نفر دانش آموز که دارم که خودم زبان فارسی را یاد میدم. لطفا مردم ایران فرهنگ خودت را نگهداری کنه، به فرهنگ کشورهای دیگران اصلا نگاه نکن. خدا نگهدار تو.
فارسی آموزان غیر فارسی زبان سفیرانی هستند که قند پارسی را به سرزمین مادری خود سوغات میبرند. یوسف زبیر فارسی آموزی از کشور اوگاندا یکی از همین سفیران پرتلاش است. او که این روزها نردبان پارسی گویی و پارسی نویسی را با جدیت بالا می رود، در آینده این نزدیک فارسی آموز هموطنان خود در اوگاندا سرزمین زیبایی خواهد بود. به او و عشقی که به زبان فارسی در سینه دارد درود می فرستیم. بی مناسبت نیست درباره آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بیشتر صحبت کنیم. به این بهانه دعوت کردیم از آقای دکتر محمد رضا موحدی، پژوهشگر زبان و ادب فارسی و استاد دانشگاه. جناب موحدی سلام بر شما، خوش آمدید به پارسی گویان.
سلام به شما و به شنوندگان عزیز و فرهیخته و ادب دوست این برنامه.
درود بر شما. موضوع جالبی است، آموزش زبان و ادبیات فارسی به غیر فارسی زبانان. انگیزه‌ای هست حتما در این مورد، اما میخوایم هم در آغاز در مورد ضرورت این داستان و وضعیت زبان فارسی و گسترش اون در خارج از مرزهای ایران از شما بشنویم.
بله، درباره ضرورت و اینکه آیا اصلا باید زبان فارسی رو ما گسترش بدیم یا نه، فکر کنم بحث‌های خیلی خیلی مفصلی رو قبلها انجام دادن، چندین دهه قبل، و هیچ کشوری، هیچ زبانی، هیچ صاحب فرهنگی بعدش نمیاد از اینکه زبانش رو و فرهنگش رو بتونه گسترش بده و به گوش و به سمع دیگران برسونه. به خصوص ما ایرانی ها و ما فارسی زبان ها اساساً، چون که خوشبختانه نعمت خدادادی بسیار بسیار غنی نصیبمون شده و اون زبان فارسی است و محتوایی که در این زبان فارسی ریخته شده، یعنی متون گرانسنگ ادب فارسی. این نعمتی که به ما داده شده واقعا مسئولیت به گردن ما میگذاره که دیگران رو آشنا کنیم باشون. یعنی من این موهبت مادرزاد رو داشتم که زبان مولانا زبان مادریمه، زبان حافظ زبان مادریمه، شاهنامه زبان مادری من هست و این نعمتیست. حالا که من این نعمت رو دارم و خوندم و میفهمم، احساس مسئولیت میکنم. باید همه ما، تک تک ما، این احساس مسئولیت رو داشته باشیم که پیام های صلح و پیام تفاهم و همه پیام های انسانی اسلامی که در این متون نهفته شده، اینها رو از متون استخراج میکنیم، اینها رو به جهانیان برسونیم. یعنی هر ایرانی یکی از وظایف ملیش اینه، آنچرا که آموخته از فرهنگ باید به دیگران انتقال بده. بله، انتقال این فرهنگ، انتقال این ادب لازمش اینه که اونها زبان رو بیاموزند، حرفهای سعدی رو، حرفهای مولانا رو و حماسه ما رو، تاریخ ما رو از لابلای متون میاموزند که بر زبان سواره. پس باید زبان رو بیاموزند. از این جهت اون بس ضرورتی که اشاره کردید از ابتدا مشخصه که ما باید مفاهیم و در واقع اون بنمایه های بسیار بسیار ارزشمند رو به دیگران انتقال بدیم. کافی اونها چند خطی، چند سطری از این بنمایه ها رو بخونن، بفهمن، خودشون سراغش بیان، همطوری که نشون داده شده در این چند دهه که خوشبختانه آمدن سراغ این مفاهیم و گاهی وقتا بیشتر از ما وقت گذاشتن، انرژی گذاشتن. شما در زندگی بسیاری از مستشرقین شرق و جوهان میبینید که 30 سال، 35 سال از عمر خودشو درباره یک یا دو متن کار کرده. حتما اسم ادوارد براون رو شنیدن شنوندگان عزیز. حتما اسم پروفسور نیکلسون رو شنیدن، رینولد نیکلسون، که او آمد به هر دلیل با از طریق چند متن به مثنوی مولانا وصل شد، بخشی از مثنوی رو خون. دیگه تقریبا از 35 سالگی، 35 سالگی تا آخر عمرش تمام روزها و شبهای خودشو وقف مولانا و مثنوی او کرد و تونست بهترین ترجمه انگلیسی رو، اولا یک کار ترجمه همه مثنوی رو نوشت و تقدیم جهانیان کرد، بعد آمد تصحیح بسیار بسیار قابل قبولی که تا الان هنوز این تصحیح در میان تصحیح های ایرانی ها یکی از تصحیح های واقعا قابل قبوله. تصحیح مرحوم نیکلسون کار دومش این بود، اومد انجام داد تصحیح، و بعد در کار سوم اومد مثنوی رو برای خارجی ها، برای آمریکایی، برای یک اروپایی شرح کرد. یعنی ترجمه، تصحیح و شرح. 35 سال بلکه بیشتر عمر خودش رو وقف این کار کرد. میخوام بگم دیگران وقتی که بفهمن چنین حرفایی هست، ممکنه بسی بیشتر از ما سراغ این کارها برن، و من نمونه های خیلی زیادتری رو دارم برای این کار. به هر حال برای ما دلنشینه وقتی که میبینیم کسی فراوان در طول این سفرهای آموزشی که به خارج از کشور داشتم، فراوان برخورد کردم آقایون، خانم هایی که میگن من بخشی از خیام رو خوندم یا بخشی از مثنوی رو خوندم، عاشقش شدم و گفتم باید تمام وقتم بذارم این زبان را بیاموزم تا فقط اصل مثنوی رو،
آها، تا اصل محتوا،
اصل مثنوی رو یاد بگیرم یا اصل خیام رو. این اولین بار از صدای فلان خواننده ترجمه خیام رو شنیدم، حالا میخوام خیام رو، زبان فارسی رو بخونم که شاهنامه رو یا خیام یا اینجور آدمایی هم داریم. البته اینها انگیزه هاشون و گرایششون، یعنی در واقع این انرژی که حفظ میکنن تا پایان برای اینکه به هدف برسن، معمولا بیشتره و امید ما به وجود چنین شخصیت هایی است که بیان و جلو و این در واقع درس ها رو یاد بگیرن در کنار مشکلات فراوانی که در دوره مدرن برای همه انسان ها در همه جای جهان متاسفانه هست. در بحث آموزش میان و با سختی 1 سال، 2 سال تا 3-4 سال رو وقت میذارن و زبان فارسی رو که خوشبختانه یادگیری چندان سخت نیست برای خارجی ها میآموزند و ما از مواهب حضور اونها در کشورهای دیگه بهره میبریم.
جناب موحدی، شما تجربه هایی در حوزه آسیای میانه، همینطور شبه قاره و در اروپای مرکزی داشتین، میخواییم از اونجا بگید و از وضعیت آموزش زبان و فارسی، حالا چه به صورت اختصاصی چه عمومی، در این سه حوزه تا سال بعدی رو مطرح کنم.
عرض کنم که وقتی وضعیت کنونی و فعلی رو با گذشته زبان فارسی در همین حوزه ها مقایسه می کنم، اصلا و ابدا رضایت بخش نیست. یعنی متاسفانه منظورم از گذشته یعنی دست کم 2-3 قرن قبله. در خیلی از این کشورها، مثلا آسیای میانه رو شما ذکر کردید، در خیلی از این کشورها واقعا زبان فارسی زبان متن و بطن مردم و زبان در واقع کاملا فعال بوده. در خیلی از مسجدها آثار تاریخی کتیبه ها به زبان فارسیه و مردم ارتباط داشتن. جالبه بدونید در برخی از کشورها در من بس فعلا دارم گذشته رو میگم که بعد بگم نسبت به امروز چه وضعی پیدا کردیم. در همین آسیای صغیر در ترکیه کنونی و در واقع آسیای صغیری که قبلا در متون با فرهنگ ایرانی کاملا ممزوج بودن و همراه بودن، ما میدونیم که مردم شهرها و کوچه بازار به ترکی صحبت میکردن. در استانبول، قسطنطنیه، آناتولی، در از خونم که شهرهای مختلف متون به ما میگن مردم لارنده، مردم مثلا قونیه به ترکی کاملا صحبت میکردن. اما حاکمان اون دوره و کتابهای کتابخانه های اون دوره و یا مورخی که داشته تاریخ اون دوره رو مینوشته به زبان فارسی مینوشته. من فارسی اون دوره دارم نگاه میکنم و مقایسه میکنم. در هند هم همین دور، شما حتما بیشتر میدید، گسترش زبان فارسی در هند زبان رسمی اداری و درباری همه بوده و مردم هم این زبان رو در شکل یک زبان مقدس نگاه میکردن. من امروز وقتی که موقعیت الان زبان فارسی رو با گذشته چند قرن قبل در هند یا در ترکیه نگاه میکنم بسیار ناراحتم، باید ناراضی باشم، چرا که میبینم خب اون گستردگیش از بین رفته. الان فقط به یک زبان آکادمیک در برخی از دانشگاه ها و در برخی از دانشکده ها تبدیل شده و دانشجوی خاصی باید بیاد و یه جمع 20-25 نفره ای میان و زبان فارسی رو یاد میگیرن، آیا به انتها میرسن یا نه، و بعد مشکلات کار پیدا کردن کار مرتبط با این رشته تحصیلی، مشکلاتی است که من در یک فرصت دیگری باید در باب آسیب شناسی ها صحبت کنیم. وضعیت خلاصه به شکل مطلق اگر بخوام بگم چندان رضایت بخش نیست، اما ناامید کننده هم نیست. یعنی استادان زبان فارسی، وزارتخونه های مربوطه، نهادهای مربوطه، بنیاد سعدی در تلاش هستن، کمک میکنن، کار میکنن برای گسترش زبان فارسی و فرهنگ و ادبیات ایران. فکر میکنم شرکای ما در بخش انرژی بیشتر و بودجه بیشتر، برنامه‌ریزی بیشتری صرف کردن و طبعا باید بگم متاسفانه در این قسمت از ما جلوتر افتادن. تونستن جمع زیادی از دانشجویی که بین دو زبان مردد بودن که این یا اون رو انتخاب کنن خب جلوتر بیفتن و با جاذبه هایی که ایجاد کردن، سفرهای توریستی، سفرهای رایگان، دعوت از اون دانشجو، ایجاد بورسیه های مناسب برای اون دانشجویی که حالا بعد از لیسانس ارشدش رو یا دکتریش رو بیاد اینجا به هزینه این کشور به اون. حالا من اسم نمیارم کشورهای مختلفی که در وضعی خارج از کشور بودیم میدیدیم که این کشورها دارن دانشجوهای ما رو در واقع دعوت میکنن و به بهانه سفرهای کوتاه 20 روزه مثل بحث بازآموزی یا تعطیلات 3 ماهه یا 2 ماهه تابستان. به هر حال این وضعیت وجود داره که ما در یک رقابت سنگین هستیم. رقبای ما خیلی خیلی خوب پول خرج میکنن ولی ما متاسفانه باید بودجه مناسبی برای این کار اختصاص ندیم. به نظر میرسه در نگاه کلان مسئله مهمی تلقی نمیشه، بیرو درواسی میگم، یعنی اونقدر مسئله مهمی نیست که براش هزینه صرف کنیم. ببینید توی مشکل اقتصادی یا اجتماعی سیاسی پیش میاد اولین جایی که لطمه میخوره، اولین جایی که ممکنه قیچیش کنن و ببندن و بگن که این فعلا تعطیل باشه، اول اینجا کرسی های زبان فارسی است. الان اتفاق افتاده در خیلی از جاها کرسی های زبان فارسی ما رو تعطیل کردن. به هر حال ما داریم واقعا تلاش میکنیم، همه فارسی زبانان، اونایی که با آموزش زبان فارسی در خارج از ایران مرتبط هستن دارن کار میکنن. موقعیت ما در شبه قاره باز کمی بهتره، هنوز اون عرق و گرایش خوب به آموزش زبان فارسی وجود داره در بنگلادش، هند و پاکستان و به شکل اتومات الان ها محصولات چند دهه قبل این کرسی ها خودشون استادان مبرزی شدن و استاد هستن در دانشگاه، استادانی که مراتب دانشگاهی رو سیر کردن و الان حتی اگر استادی هم اعزام نشه خود اونها میتونن این کرسی ها رو تأمین کنن در حوزه های ترکمنستان یا ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان. باید خیلی خیلی با توجه به پیشینه ای که ما داشتیم باید خیلی پیشرفت میکردیم، باید خیلی عالی تر می بود، اما اون چیزی که انتظار ما هست نیست، هنوز خیلی فاصله داریم. در اروپا هم همینجور هنوز فاصله داریم ولی به اون سمت حرکت میکنیم که زبانمون جایگاه واقعی خودشو، زبان و فرهنگ ما جایگاه واقعی خودشو در میان سایر تمدن‌های قدیمی که دارن زبان خودشون رو گسترش میدن جایگاه واقعی خودشو پیدا کنه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمد رضا موحدی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، که در این گفتگو شرکت کردید. شما رو به خود مهربان هستم. پارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
پیغمبر هنر سخن راست پارسی،
دنیا بگو مباش بزرگی بگو برو، مارا فضیلت است که ماراست پارسی. پارسی پارسی چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی، چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی، چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی.
اینجا مشهد است، رادیو دری.
من وجده ساله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
بارم یاد خداوند بخشنده و مهربان عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه کاوش در خدمت شما هستیم. میدانید که در برنامه کاوش که به صورت هفتگی تقدیم شما میشه، هر هفته در جریان جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فناوری و پزشکی ایران و جهان قرار میگیریم. برنامه این هفته را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز میکنیم. ساخت دستگاه تخلیه ریشه دندان توسط فناوران ایرانی. یک شرکت فناور ایرانی توانست نمونه دستگاه تخلیه ریشه دندان را تولید کند. حمید بهزاد مدیر عامل شرکت بویان فناور توس در خصوص دستگاه تخلیه ریشه دندان تولیدی این شرکت گفت این دستگاه ابزار جدید و پیشرفته در ترمیم ریشه دندان است و به منظور آماده سازی کانال ریشه دندان از آن استفاده می شود. وی افزود در گذشته به منظور آماده سازی کانال ریشه دندان از فایل های دستی یا دستگاه های غیر اتوماتیک استفاده می شد که عدم کنترل دندان پزشک بر حرکات دستگاه و احتمال شکستگی فایل داخل دندان را به همراه داشت. اما با کمک این دستگاه می توان ریشه دندان را بدون هیچ نقصی تخلیه کرد. مدیر عامل شرکت بویان فناور توس ادامه داد این دستگاه مورد استفاده تقریبا تمامی متخصصین درمان ریشه و حدود نیمی از دندانپزشکان عمومی است. بهزاد همچنین در مورد میزان برابری این محصول تولید داخل ایران با سایر محصولات مشابه بازار گفت واردات این دستگاه موجب خروج سالانه حدود نیم میلیون دلار ارز از کشور می شود که با تولید و توزیع این محصول در بازار می توانیم ضمن ایجاد اشتغال پایدار از خروج این مقدار ارز نیز جلوگیری کنیم. محیط رحم نقشی حیاتی در سلامتی فرزندان ایفا می کند. هر گونه اختلال در هورمون ها، مواد مغذی و متابولیسم رحم طی دوران جنینی می تواند در طول زندگی فرد را مستعد ابتلا به بیماری کند. یکی از انواع موناساکارید ها که در محصولات لبنی و میوه های مثل انجیر یافت می شود دیگالاکتوز است که بر روی جنین تازه تشکیل اثر سمی دارد. محققان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگاه رویان طی پژوهشی با بررسی اثر مواجهه مادران با دیگالاکتوز بر ظرفیت تخمدانی فرزندان آنان در حیوان مدل آزمایشگاهی پرداختند. در این پژوهش 10 موش صحرایی باردار به شکل اتفاقی به دو گروه 5 تایی تقسیم شده و تا پایان بارداری یک گروه با غذای استاندارد و گروه دیگر با غذایی که حاوی 35% دیگالاکتوز بود تغذیه شدند. زاده های هر دو گروه برای تعیین سطح هورمون ها و وضعیت تخمدان ها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد تعداد فولیکول های اولیه در زاده های مادرانی که در معرض دیگالاکتوز بودند به شکل معنیداری کمتر است. علاوه بر این اختلالاتی نیز در ترشح هورمون های آنان مشاهده شد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد مواجهه مادران با دیگالاکتوز بر ظرفیت تخمدانی دختران آنان اثر منفی دارد. اما برای تعمیم این یافته به انسان و شناخت سازوکار آن پژوهش‌های بیشتری لازم است. Thank you. کرم گیاهی پیشگیری از ترک پوستی ناشی از بارداری تولید شد. یک شرکت تولیدی موفق به تولید و عرضه کرم گیاهی پیشگیری از ترک‌های پوستی ناشی از بارداری بر پایه اختراع ایرانی شد. مریم حسینی مدیر عامل شرکت توس آمیتیس آریایی درباره محصول تولیدی این شرکت گفت کرم پیشگیری از ترک بارداری در افزایش خاصیت کشسانی و لطافت پوست نقش بسزایی دارد و استفاده از آن در حین بارداری باعث جلوگیری از ایجاد ترک پوستی و آویختگی پوست زیر شکم پس از زایمان می شود و افزود عارضه ترک پوستی دوران بارداری عارضه ناراحت کننده برای خانم هاست و معمولا قابل برگشت نیست و درمان‌های جراحی نیز بسیار پرهزینه هستند. به همین دلیل استفاده از این کرم در طول بارداری علاوه بر تاثیرگذاری چشمگیر توجیه اقتصادی نیز دارد. حسینی درباره مزیت این کرم نسبت به سایر محصولات مشابه موجود گفت محصولات داخلی و خارجی موجود در بازار معمولاً در طول بارداری یا بعد از بارداری مورد استفاده قرار می‌گیرند و فرمول خاصی برای دوره بارداری و پیشگیری ندارند. اما محصول تولیدی ما برای استفاده در طول بارداری است تا به این ترتیب خاصیت کشسانی پوست را زیاد کند و پوست تا ماه نهم بارداری آسیبی نبیند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، بخش اول برنامه کاوش را که تازه های علمی ایران بود در همین جا به پایان میبریم و از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه همراه ما باشید.
همیشه هر اتفاقی یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه کاوش از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. از شما دعوت میکنم در بخش بعدی برنامه با ما همراه باشید که درباره تازه های علمی و فناوری دنیاست. تحولی در پیوند اعضا، پزشکان موفق به تغییر گروه خونی کلیه‌های اهدایی شدند. پژوهشگران دانشگاه کمبریج توانستند گروه خونی کلیه‌های 3 اهدا کننده را تغییر دهند. دستاوردی که می‌تواند تحولی عظیم در پیوند اعضا ایجاد کند و شانس افرادی که در صف دریافت عضو قرار دارند را به طور چشمگیری افزایش دهد. این دستاورد می‌تواند تعداد کلیه‌های موجود برای پیوند اعضا را افزایش دهد، مخصوصا در گروه های اقلیت که کمتر میتوان کلیه مناسب آنها پیدا کرد. برای مثال کلیه فردی با گروه خونی آر نمیتوان به فردی با گروه خونی ب و برعکس پیوند زد. اما اگر بتوان گروه خونی را به او تبدیل کرد، میتوان کلیه را برای افراد با گروه های خونی مختلف مورد استفاده قرار داد، کاری که تیم دانشگاه کمبریج انجام داده است. دانشمندان توانستند کلیه با گروه خونی ب را با دستگاه و آنزیم در چند ساعت و کلیه با گروه خونی او تبدیل کنند. این کار می تواند زندگی های زیادی را نجات دهد، مخصوصا برای اقلیت های قومی، چرا که به گفته پزشکان این افراد در مقایسه با بیماران سفید پوست تا یک سال بیشتر منتظر دریافت اعضا می مانند. اقلیت های قومی اغلب گروه خونی ب دارند و با توجه به اینکه نرخ اهدای اعضا با این گروه خونی چندان بالا نیست، کلیه های کمی برای این افراد وجود دارد. حالا با امکان تغییر گروه خونی کلیه ها و او میتوان هر کلیه ای را به این افراد پیوند زد. دانشمندان در ادامه میخواهند با دنبال روشی برای آزمایش بالینی راهکار خود باشند. پژوهش جدید نشان داده است قد بلند می تواند احتمال ابتلا به برخی بیماری ها را افزایش دهد. محققان در مطالعه گسترده دریافتند که قد بلندتر می تواند با ابتلا به برخی از بیماری های رایج در ارتباط باشد. بر اساس این یافته ها ارتباطاتی میان قد بلند و افزایش ریسک نوروپاتی محیطی وجود دارد که باعث آسیب به اندام های حرکتی می شود. به علاوه عفونت های پوستی و استخوان هم در این افراد بیشتر دیده شده است. پژوهشگران در یک مطالعه بیش از 250 هزار بزرگسال ساکن آمریکا را بررسی کردند. محقق ارشد این پژوهش میگوید ما با استفاده از روش‌های ژنتیکی دریافتیم که قد بزرگسالان میتواند بر بیش از 100 خصیصه بالینی از جمله چندین بیماری مثل نوروپاتی محیطی، زخم اندام‌های حرکتی تحتانی و نارسایی مزمن وریدی اثر داشته باشد. ما نتیجه گرفتیم که قد میتواند برای شماری از بیماری‌های رایج بزرگسالان یک فاکتور ریسک تغییر ناپذیر و ناشناخته باشد. درد مفاصل یکی از بیماری‌های مربوط به سالمندی است که به دلیل فرسایش غضروف‌ها اتفاق می‌افتد. غضروف‌های طبیعی نقش مهمی در محافظت از مفاصل دارند، اما متأسفانه پس از افزایش سن یا جراحت خود را احیا نمی‌کنند. درمان‌های فعلی معمولاً به مسکن یا فیزیوتراپی محدود است و اگر وضعیت بیمار بدتر شود، کل ساختار زانو دوباره بازسازی می‌شود. اما اگر دستاورد جدید محققان دانشگاه دوک کارآمد باشد، احتمالاً یک گزینه درمانی جدید و بهتر در راه است. پیش از این، هیدروژل‌های نرم و انعطاف پذیر به عنوان جایگزینی برای غضروف بررسی شدند، اما بیشتر آنها قادر به تحمل وزن نبودند. در سال 2020 میلادی، محققان دانشگاه دوک هیدروژل ابدا کردند که ویژگی‌های آن به اندازه غضروف طبیعی خوب و حتی عملکرد آن از نمونه واقعی نیز بهتر بود. هیدروژل جدید از فیبرهای سلولوزی ابدا شده و در نتیجه ماده حاصل هنگام کشیده شدن قدرتمندتر است. فیبرهای سلولوزی با پلی وینیل الکل ترکیب شده و سبب می‌شوند تا هیدروژل به حالت اولیه خود بازگردد. علاوه بر آن محققان روش تولید آن را نیز دستکاری کردند و به جای فریز کردن و باز کردن یخ آن مانند بقیه هیدروژل ها ماده مورد نظر را مانند شیشه داغ کردند. در نتیجه این روند کریستال های بیشتری در شبکه پلیمر ایجاد شد. حاصل این فرایند یک هیدروژل با قدرت انعطاف پذیری زیاد تا حد 51 مگاپاسکال و قدرت تحمل فشار بالا تا 98 مگاپاسکال بود. با این ترتیب انعطاف پذیری هیدروژل به دست آمده 26 و قدرت تحمل فشار آن 66% بالاتر از غضروف طبیعی است. همچنین به گفته محققان قدرت انعطاف پذیری این هیدروژل 5 بار بیشتر و قدرت تحمل فشار آن 2 بار بیشتر از هیدروژل هایی است که با روش فریز کردن و یخگشایی ساخته می شوند. به گفته محققان ایمپلنت هایی از این ماده ساخته شده و همکنون در گوسفندان آزمایش شده است. علاوه بر آن آزمایش های بالینی نیز از آوریل سال 2023 میلادی آغاز شده است. تولید الماس‌های نانویی با روش لیزری با استفاده از پلاستیک. دانشمندان با یک روش جدید لیزری و با استفاده